امروز منطقه سه شهرداری ما پارک ملت اونجا ساخته شد که تقریبا سال 45 فاز اولش اومدن تو همون امتداد خیابون ولیعصر زدن، اون مهندس پوسن انگلیسی اومد به سبک مثلا پارک های لندن، یه همچین جای قشنگی حالت پلکارش اون حوزش و چمنش و جنگلش و یه کار خیلی قشنگی انجام داد که دیگه الان از شمال به صدا و سیما میخوره، این طرف بزرگ نیایش و پایین هم که باشگاه انقلاب.
بله.
حالا از جمله نکات جالبی که داخل پارک هست، اینی که خوب شنوندگان عزیزمون بدونن، اون قطار دودی قدیمی،
آره
این هنوز میگن اصلا به خود قطاره 1887 میلادی روش خورده تو این قطاره، این زمان ناصرالدین شاه قطاری بوده که به اصطلاح قطار دودی بود که بین تهران و شاپدلزین میرفته. خیلی جالب، یعنی کسایی که میرن الان فکر نکنن اون جدیده واسه 10-20 سال پیش، یه چیزی 200 و چند ساله است که از دوره ناصرالدین شاه این قطاره به یادگار بردن میشه تو پارک ملت
گذاشته. یه چیزی هم که راجع به قطار میگن آقای دکتر ابریشمی، راجع به خود قطار که البته نه، راجع به این دلیل پیدایش اصطلاح تعارف شاب‌دلعظیمی میگن که این بلیتا دو طرفه بوده، یعنی دو سره بوده، شما وقتی میخریدی بلیت برگشتن باهاش بوده، بعد تا شاب‌دلعظیم که میرفتن طرف، اون طرفی که مهمانش میشدن اون طرف میدونست که این باید برگرده و حاصره یه سری، بعد بهش تعارف میکرد که بمان، بعد اونم میگفت خب نمیتونست بمونه و مطمئنم بود که نمیمونه، از اونجا میگفتن که این تعارف شاب‌دلعظیمی اینجوریه که مثلا تعارفیه که معلومه مثلا زیاد همچین قرص و محکم هم نیست،
محکم نیست، خبر داره که برگرده،
چون مطمئنه که بلیت دو طرف هست باید برگرده.
آره جالبه. آره این قطار و این باد هوا و خوشبختانه باز میگم از این قطاره ما تصویر زمان کار کردنشو داریم. یعنی مثلا اون تصویری که جمعیت روش آویزون شدن و به اصطلاح مثل قطار عکسش هست و با خود منم که میرم پارک ملت نگاه میکنم میگم خدایا مثلا چه دستایی، چه آدمایی، چه انسانایی به این آویزون شدن، این واسه خودش چه دورانی داشته، ماشین دودی و الان گوشه پارک افتاده و اطلاع رسانی بهتری باید بشه، مثلا تابلوی اونجا باشه باز بیشتر توضیح بده این موارد، و اگه مثلا بیان این 4-5 تا عکس قدیمی رو واقعا من حاضر حتما خود شهرداری بره، من حاضرم در اختیارشون بذارم که ببینن همین قصاری که اینجاست این استفاده میشده، جمعیت با اون لباسهای قاجاری و عکسهای سیاستی که ما داریم. بعد میره سراغ پارک لاله. این پارک لاله ما هم که خب اراضیش اراضی بودی که میدون اسدوانی میگفتن، جلالیه میگفتن، وجودا میگن ابتدا اوایلش در اختیار ارتش بود، تمرین و رژه و اینجور چیزا بود دیگه، از سال 45 به بعد بود که اومدن اون فضای سبزش رو به اصطلاح یه ترتمیز کردن، دستی کشیدن، نظم میدادن، یه طراح اومد، طراحی داشت فرانسوی بود به نام ژوفه، اون به اصطلاح اومد اونجا و از این حالت در آورد، پارک اومد قسمت فضای سبزش رو مشخص کرد، لوازم بازی بچه‌ها، بعد هم که تندیس حکیم خیام اونجا گذاشتن، مجسمه ابو ریحان رو پایین گذاشتن و دیگه اون حال و هوای قدیمی که تو پارک لاله، و حالا یه چیزی که ما خودمون تعریف کنیم، خودم خاطره دارم تقریبا از سال 75 قسمت پایین موزه فرشش اون محل پاتوق گلکوچیک بازه تهران، یعنی اصلا یکی از جایی که این گلکوچیک بازه تهران می اومدن و از قدیم اونجا بودن، خودمون خاطره داریم، همین پارک لاله است که محلوب. و آخرین پارکی که خدمتتون بگم و دیگه بریم سراغ اولین های تهران، پارک شهره. این پارک شهر هم خب تو زمین های سنگلج بود، اون منطقه محدود سنگلج بود و دیگه تقریبا تو دهه 20 خورشیدی بود که شهرداری تصمیم گرفت که این منطقه و این پارک بسیار زیبا رو که تو منطقه درست کنه و پارک شهر تهران بشه. درباره پارک عطابک و پارک امین‌الدوله و باغ فردوس و باغ شاه کم و میدونه از زمانی هم بود که تو قسمت کاخا و امارت‌ها توضیح
داده بود.
پس پارک و باغ ها بسته شد و میخوام سراغ اولین
باغ فردوس. های دکتر ابریشمی، باغ برای اون دوره است یا نه باغ تازه است که در تهران ما داریم؟
نه، باغ فردوس هم قدیمی بود. ببینید یه باغ فردوس ما اون پایین همون طرف میدان امین و سلطان که گفتم خدمتتون پایین بود و می اومدن به اصطلاح اسب و قاطر و اینجور چیزا رو می آوردن، یه جلوه خیلی بدی داشت و کاه و یونجا خیلی شلوغ پلوغ بود، اونجا رو بعدا همون دوره قدیم تا همون دوره قاجار اومدش نظم می دادن باغ، یه باغ فردوس اون پایین داشتیم ما، یه باغ فردوس هم بالا داریم که الان موزه سینماست به اصطلاح موزه سینما یه باغ فردوس بالاست، یه باغ فردوس پایین طرفه، یعنی ما دو باغ فردوس داریم.
حالا که اسم موزه سینما رو آوردین، برای اینکه یه نفسی هم بکشین شما یه وارد بحث جدید بشیم، یه بخشی راجع به همین موزه سینما هست که با هم بشنویم، برمیگردیم با شما.
خواهش میکنم.
این بنا با جلال ترین و با شکوه ترین مکان شمیران است.
آنچه نخستین سفیر آمریکا در ایران را چنین به وجد آورد، بنایی است که روزگار طولانی و سختی را پیموده تا امروز آرام بگیرد. از زمانی که باغ فردوس لقب گرفت ولی تنها و ویران گوشه ای افتاده بود، تا امروز که موزه سینماست و پر از جذابیت و شور.
آهون می شبی به این جست و خیز گوزفند، آین چراغ خاموشی نیست.
الو؟ سینما چیه؟
باغ فردوس در روزگار خود درون تهران نبود. پایتخت شهری بود کوچک بر بالای ری باستانی ویران شده و شمیران هم با مرکزیت تجریش در شمال تهران قرار داشت. اراضی خوش آب و هوای کنار البرز که توجه شاهان قاجار را کم کم جلب کرد و در آن باغ‌ها و عمارت‌هایشان را ساختند. یکی از زیباترین هایش هم همین باغ فردوس شد، جایی که حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه قاجار آن را نیمه کاره رها کرد تا سرانجام به دست این فرد آباد شود، دوست علی خان معیرالممالک، خزانه‌دار ناصرالدین شاه، که برای ازدواج پسرش دوست محمد با عصمت الدوله دختر شاه عمارتی در باغ ساخت که امروز آن را خوب می‌شناسیم. البته نه با این تصویر و پلکان ورودی مستقیمش. از آن روز تا کنون تغییرات زیادی کرده تا به شکل امروزیش درآید، محلی برای یادآوری آنچه در سینمای ایران رخ داده. تا این مکان موزه شود راهی طولانی را آمد و سالهای سال دست به دست چرخید. در اوایل دوره پهلوی مدرسه شاپور تجریش شد و سالها بعد مرمتش کردند تا دفتر برگزاری جشنهای فرهنگ و هنر شود و محلی برای تمرین تئاتر. پس از انقلاب هم مدتی مدرسه فیلمسازی بود تا نهایتاً آن را به عنوان منزل جدید موزه سینما در نظر گرفتند. موزه‌ای که خرداد ماه سال 1377 در خیابان لاله‌زار افتتاح شده بود. داشتن موزه‌ای برای سینما سالهای سال از آرزوهای اهالی این هنر بود، اما عمارت کوچه پیرنیای لاله‌زار کوچک بود و گنجایش یک موزه برای هنری که در جهان سری بلند کرده را نداشت. پس 4 سال بعدش از لاله‌زار دل کند و به منزل دیگری رفت. شهریور ماه سال 1381 بود که به باغ فردوس آمد تا در عمارت زیبایش جا خوش کند.
امروز جایی گشوده می شود که 100 سال خدمت زحمت رو یک جا گرد هم آورده.
حالا برگی دیگر در تاریخ عمارت باغ فردوس گشوده شده بود. موزه‌ای درون عمارتی تاریخی در کنار چنارهای بلند که قدیمی‌ترین یادگارهای این منطقه هستند.
ازاره‌ها به شکل نوارهای عقیق مانند رنگ شده و درها از چوب سدر است و با عاج خاتمکاری شده.
آنچه عمارت باغ فردوس را بیش از هر چیز مشهور کرده، معماری زیبای آن است. عمارتی با 1 سالن در وسط و 2 تالار در چپ و راستش که به بنای گوشفیل معروف است. بنایی با 4 ستون زیبا در ایوان شمالی خود که به سبکی عالی گچبری و تزئین شده.
4 ستون بزرگ در جلوخانه عمارت نصب کردند با نقش‌های زیبا و گچبری‌های دلنشین که با سرستون‌های ظریف و شکیل عالیش نوعی هماهنگی بین آنها و چنارهای اطراف برقرار شده.
معماران و هنرمندان به دستور معیرالممالک برای ساخت این بنا سنگ تمام گذاشته بودند. آنها بنایی رفیع ساختند با تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی و در 3 طبقه که از روبرو تنها 2 طبقه آن مشخص است و برای دیدن طبقه زیرینش باید به پشت ساختمان بروید. تا این بنا دوباره جان بگیرد و ترمیم و آباد شود، سالهای بسیاری بر آن گذشت. عمارتش بارها خراب شد و دوباره مرمتش کردند و باغش را هم طی سالها تکه تکه فروختند. باغی که میگویند روزگاری اولین گوجه فرنگی ایران در آن کاشته شد و از زیبایی در شمیران همتایی نداشت، روز به روز کوچک و کوچکتر شد تا امروز که مساحتش از حدود 20,000 متر مربع به 12,000 متر مربع رسیده. از ورود اولین دوربین سینماتوگراف به ایران تا تجهیزات به روز آن روزگار و کسانی که با همین ابزار سینما را در ایران پیش بردند، پیشگامانی که سنگ بنای هنری را در ایران محکم کردند تا بتواند این همه سال دوام بیاورد و یکی از پر افتخارترین هنرهای ایران شود.
بله، شبتون بخیر باشه. با شبهای تهران از رادیو تهران در کنار شما هستیم. بخشی که تقدیم حضور شما شد در رابطه با موزه سینما بود که بسیارم بخش جذابی بود. صدای زندگیات عزت الله انتظامی رو هم شنیدیم در این اثر، چه در اون کار حاجی واشنگتن علی حاتمی، زندگیات علی حاتمی، چه در افتتاح موزه سینما در باغ فردوس. در خدمت جناب دکتر ابریشمی هستیم. کماکان میخوایم بریم سراغ اولین ها در تهران. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در مبحث اولین ها چون به اصطلاح خیلی گسترده هستش، من حالا اوراق و مدارک مختلفی آوردم از مطالبی که جمع‌آوری شده بخونم برای دوستان. ما اولینش میخوام سراغ کتیبه برم. ما اولین کتیبه قاجاری که داریم به اصطلاح مربوط به فتلی شاه. خیلی جالبه، حالا مثلا ما چندین سال از بعد از هخامنشی ها و ساسانیان و فلان ما دیگه کتیبه ای نداشتیم تا این هنر به اصطلاح میاد، این نقش برجسته که در دل کوه هستش از شاه و همراه ها میاد تا دوره قاجار. یعنی حساب بکنی یه وقته 1400-1500 ساله، حالا ما دیگه کتیبه ای به اون صورت نداریم از دوران مثلا شاه بگی، از دوره صفویه، از دوره حالا مغول و دورهای مختلف ایران، ولی میاد این هنر دوباره تجلی پیدا میکنه در دوره قاجار. و ما نقش برجسته فتلی شاه رو تقریبا سال 1208، یعنی 5 سال قبل از فوت فتلی شاه، یه طراحی بوده عالی‌جاه عبدالله خان معمارباشی و نقاش‌باشی، رو به هر دو معروف بوده، یه عجاری و محمد قاسم عجارباشی انجام میده. کتیبه تقریبا سال 1328، تقریبا 120 سال بعد، از طرف همون کارخونه سیمان میان تعمیر و مرمت دوباره روش انجام میدن. حالا اون چیزی که ما تو منابع دیدیم، این نقش برجسته‌ای که فتلی شاه با دوروبری‌های خودش دامن است که چشم علی اونجا از خودش تو دیوار میذاره، باز متاسفانه از همون کارهایی بود که خود ساسانیان اومدن با آثار اشکانیان انجام دادن. حالا همون نقش میگن یک نقش نیمه کاری از ساسانی بوده که تخریب شده. یعنی ما یک منبعی از جیمز موریه داریم که 1810 میلادی یه نقاشی کرده، مشاهده کرده، میگه آره یه نقش ساسانی بوده که اومدن تخریب کردن و این نقش فتلی شاه رو روحون کار کردن. حالا در نزدیکی همین نقش اولین کتیبه قاجاری، ما اون یکی از سرسرهای آبی رو داشتیم که حالا گفتیم یکیش تو جلسات قبل گفتیم میدان بهارستان بود، از این سرسرهای آبی که فرانسوی ها درست کرده بودن.
بله.
و یکیش همین نزدیک این کتیبه بود. بعدها همین تو همین منطقه چشم‌علی و کتیبه فتلی شاه در دوران پهلوی دوم خیلی باب شده بود، میمدن فرش میشستن، فرش ها رو اینجا میشستن. ما عکسای بسیار زیادی داریم دهه 40 دهه 50 که روی این تپه‌های سنگی از آب استفاده میکردن، فرش ها رو میشستن و چه منظره بود تو این بطلا فرش اونجا هست. این اولین کتیبه دوره قاجارمون بود. اولین کلیسا که به نوعی میشه گفت قدیمی‌ترین و اولین تهران باشه، کلیسای تاتابوس بود که میگن مربوط به دوره شاه عباس صفویه، در دوره فتح شاه مرمتی میشه و یه تغییراتی و بازیابی توش رخ میده، یه قدیس ارمنی داشته با همین نام که به اصطلاح میگفتن کلیسای تاتابوس. این به اصطلاح جاش در امتداد همین گذر لوپی داره بازار حضرتیا بین بقعه سید اسماعیل و خیابون مولوی، کوچه‌ای بود به نام جاچیباشی یا کوچه ارامنه. این اولین کلیسای تهرانه که مربوط به دوره صفوی.
درست.
حالا اولین فرودگاه تهران ما بخوایم صحبت کنیم با اولین فرود هواپیما تو تهران متفاوته. چنانچه قبلا هم صحبت کردم، تو همون میدان مشق میگن تو زمان بین جنگ جهانی اول بوده، یه هواپیمایی به ناچار از این کوچیکا بسوی موتورها میاد ملخیان میاد اونجا فرود میاد و حالا میشه که اولین فرود هواپیما تو تهران میدان مشق بود. اما خب این
ولی اولین فرودگاه اونجا نبود قطعا.
آره نبوده، اولین فرود هواپیما بوده چون دیده منطقه باز و هوا این به اصطلاح هواپیما رو برش آورده پایین. ولی تقریبا میشه که از سال 1304 به بعد بود که حق انحصاری این داستان که یه فرودگاهی ساخته بشه به آلمانیا داده شد که تقریبا سال 1317 بود. یه سری پروازها و فرودهای تو فرودگاه همین مهرآباد فعلی انجام شد 1317. یه 20 فروند هواپیما اومد و خلبان ها و آموزه شد، ولی به صورت جدی 1337 بود که فرودگاه مهرآباد میتونیم ما بگیم اولین فرودگاهی بود که دیگه تکمیل نهاییش و سالون های ترانزیت و بمرکش و برای زدمات دیگه تا سال 52 تکمیل شد. اولین ایستگاه راهنمون در تهران 23 مهر 1306 کلنگ احداث راهن خودش، و سوم شهریور 1317 طی یه آینی اومدن و به استدام راهن تهران رو افتتاح کرد. در باب زندان، اولین زندان تهران ما تو سرا خیام همین تقاطع خیابون مریضخانه سپه یه ساختمون مخروبه‌ای بود که محل نگهداری زندان، این اولین زندان تهران به اصطلاح اونجا بود. این زندان تو اوایلش زیر نظر خود داروغه‌ها تأسیس می‌شد، به لحاظ بودجه و اعتبار چیزی نبود که دولت به چیزی بده، مثلا برای غذا و لباس و درمان زندانی‌های بدبخت خود داروغه میگن مثلا شب جمعه بعضی از این زندانی‌ها رو با چه فرده رقتباری می آورد بین این کوچه ها و بازار می گردون که مردم ببینن دلشون بسوزه پولی جمع بشه واسه این بند خدا، حالا سر و وضعشون رو می دیدن خوراکی در یکانه، یعنی خود داروغه ها باید بودجهش رو تامین می کردن طریق کمک های مردمی. تو همون حوالی
بیشتر شبیه مثلا اینجوریه که انگار شبیه بازداشتگاه بیشتر تا مثلا زندان.
آره به اون صورت بود اولش، حالت بازداشت ما نبود، نگه می داشتن زندانی ها رو.
یعنی مثلا اینکه تو هر محله انگار یه کلانتری الان هست، مثلا یه بازداشتگاه شاید موقت باشه و اینا.
آره یه همچین حالتی میگم بهش، شما اونطوری نداشت که زندانی که به قول شما 10 سال 20 سال بمونه، این یا باید به زودی آزاد میشه یا بدبخت باید اعدام میشه.
آره دیگه باید
حالا نزدیک همون حوادی تکیه دولت هم که الان اون بانک ملی نام ساخته شده، اون چیزی که تو منابع اومده سیاه‌چال بسیار بزرگی بوده که حالا هم به اصطلاح محل اعدام بوده، پرتاب این اجساد مجرمین بود. و اون زمان هم مهندس گروهی اونجا رو ساخت میگفتن، چندان هم تو کام تو برنامه های پیش هم گفتن چندین تون شن و ماسه برای پر کردن این سیاه‌چال محبوب اونجا بودن. حالا ما بعد از این قضیه این زندانه به صورت رسمی همون زندان قدس رو داشتیم که سال 1308 11 آذرش این بنوان محبس جدید و تدریس زندانش اومد افتتاح کرد. خب کسایی هم مثل خود همین قوام السلطنه سالم‌الدین تیمورتاش، بزرگ علوی، طارق ایرانی، یه کسایی بودن که تو همین زندان بودن که اینو مارکوف روسی ساخته بود. همون کس
اون موقع این محدوده ی زندان قصر در واقع خارج از شهریت تهران بود.
بله اون قصر قجر قدیمی بود، یه قصری بود که گفتم زمان فتلیشا درست شده بود، محمد شاه میگفتن اونجا مرده، واسه همین ناصرالدین شاه دیگه اونجا نمیرفت، میگفت این قصر نفتی ها و به صدا شوم متروک مونده بود، استفاده نمیشد. که بعدا اومدن بله این زندان اونجا مارکوف روسی اومد اونجا ساخت و
بنای قصر دیگه باقی ماند اونجا یا نه بنای قصر رو خراب کردن؟
بنا خراب شد و خوشبختانه ما دو عکس قدیمی ازش داریم.
آها من میخوام بگم اون زمانی که تبدیل میخواست بشه به زندان هم خراب شد یا نه بر اساس
خراب شدش و یه بنای یه طبقه مارکوف اومد ساختش. حالا خود مارکوف هم میگم این مدرسه دارالفنون هم اومد بر اساس اون طراحی خودشون قدیمی رو خراب کرد، این بنا رو مارکوف روسی درست کرد، اینم به همین ترتیب اون بنای متروکه خراب شد و این زندان قصر فعلی رو ساخت. بعدن هم دیگه تبدیل به موزه و این حرفا شد. دهه 80 بود که دیگه تعطیل شد و با تعطیل شدن اون ما تو دهه 40 زندان اوین رو داشتیم از دهه 40 به بعد، و دیگه دهه 80 هم که زندان قصر رو خراب کردن و با موزه قصر شد یه جای دیدن.
بله.
در باب سینما، حالا به اصطلاح اولین سینما یا تماشاخانه تهران، ما 1283 میرزا ابراهیم خان صحاف باشی اومد تو همون خیابون چراغگاز که ما میگفتیم اوایل چراغگاز بود
بچه چراغ برق
بعد بعد اومد به اصطلاح یه سینما رو افتتاح کرد. پشت یه مغازه‌ای بود که همون تو خیابون ارباب جمشید منوچهری، و و اومد یه عمارتی بود که اون خیابون علازاله عمارت فاروس بود، اومد این اولین سینما رو اونجا افتتاح کرد. یه سال بعد 1284 اردشیرخان ارمنی تو قسمتی از این ساختمان دو طبقه روبروی تقریبا بانک ملی خیابون فردوسی یه تماشاخونه اونجا درست کرد و تو اون تماشاخونه حالا صحبت میکنیم بلیتش 2 قران بود و زنان حق ورود نداشتن تا اون تاریخ مثلا به این سینما برای مردم.
بعد چه سالی بود این که گفتین اجازه بود؟
1284
فقط مردونه بود.
مردونه بوده. حالا بریم جلوتر میگم اولین سینمایی هم که مخصوص بانوان بود، ولی اینجا بلیتش 2 قران بود، به سر مردونه بود، مردم باید میرفتن میشستن اینجا فیلمو میدیدن. اولین سینمایی هم که نمایش گذاشتن فیلمش رو احتمالا شنونده عزیز دیده باشن، یه تیکه خیلی جالبه مثل این فیلم های چارلی چاپین که توی تونتون را قدیمی از مظفر نیشا داریم، یه سفری به اروپا کرده خیلی جالبه این را رفتنش و اون اکیپ و همراهاشون.
فکر کنم خیلی ها دیدن این فیلم برقیقا در فاز مجازی آره هست که خیلی ها دیده باشن.
دقیقا این اولین فیلمی بود که حالا میگفتن خود میرزا عبرانیخان عکاس باشه اینو میآورد نمایش میداد. حالا بعدها دیگه کم کم آپارات اومده اون فیلم صحبت آبی و راوی که دیه به اصطلاح اینو پخش شد و بعدا دیگه کم کم یه مدرسه درست کردن که آموزش آرتیست رو تهران بدن. بعد اولین هنرپیشه‌های قدیمی آقای شاهزمانان مهدی زرابی بود، غلام علی سهرابی بود که در نقش آبی و راوی بازی کردن. و اولین فیلم ناطق ایرانی هم که جز اولین ها خرداد 1312 به کارگردانی عبدالحسین استفنتار تو بنبری هند فیلم برداری شد. 1313 توی تهران به نمایش گذاشتن تو سینما سپه. بعدا اون سینما مایاک بود که خیابون استانبول همون چادر استانبول لاله زار.
بله.
و اولین سینمایی که مخصوص بانوان بود سال 1307 این به طور مخصوص بانوان بود، ایده کلنر علی نقیخان وزیری بود تو همون مدرسه دخترین زرتشتان تو خیابون قوام سلطنه. یه سینما 1307 این به طور حالا برای خانوما بود که استفاده بکنه. اولین
کجا بود گفته یکی
که گفت؟ این تو خیابون قوام سلطنه سیه تیر.
آها.
خیابون قوام سلطنه سیه تیر میتونیم بگیم اونجا جز اولین ها بود که داخل رساله اون باغ انجام داد.
این باقی که میگیم به موزه آبگینه و اینا که ارتباط
نداره. بله بله چرا همونجا بله جنوبی همونجا بوده که دیگه خب بقایی ازش باقی نمونده. این موزه که موزه آبگینه فعلی هستش قسمت جنوبی همون باغ بوده.
بسیار عالی.
بله اولین گاراژ اتومبیل داری دیزلی که ماشینای دیزلی به اصطلاح معروف بود تو تقاطع خیابون همون اکباتان و سعدی یه گاراژ قدیمی و محفوظه بود که گاراژ اتومبیل دیزلی های زلفی میگفتن. این گاراژ جز اولین گاراژ های اتومبیل های دیزلی توی دهه 20 در باب تلگراف خانه یا ساختمان مخابرات. این ساختمان مخابرات تلگراف خانه خب ما اون تلگراف خانه که سال 1236 در جنوب خیابون جلیل آباد خیام پشت ارگ روبروی دهنه بازار گلوبندک که بعدا حالا به ضلع جنوبی میدان توپخونه منتقل شد، این اولین تلگراف خانه تهران بود. و یه کاخ خب ما کاخ نیاوران هم داشتیم.
آقای دکتر ابشم ببخشید میونه کلامت اینایی که حالا اشاره میکنید به اولین بودنشون مثلا به همین تلگراف خانه، آیا قبل از تهران مثلا جایی بوده یا نه واقعا هم اولین در تهران هم در ایران؟
نه 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 ما خیلی از جاهای مثلا همون مدرسه و خیلی از چیزا دیگه حالا غیر از دارالفنون رو بگیرید مثلا میدونیم تو تبریز خیلی چیزا شهر اولین ها بوده. اون دیگه مثلا تو مبحث اولین های ایران اشاره کنیم شاید تو شهرهای دیگه بعضی چیزا جلوتر بودن. یعنی ما مثلا تو بحث لوله کشی ها ما میگیم اولین لوله کشی تهران 1300 مثلا 28 یا مینی سال 26 تو تبریز شده بوده. نه اونطور نیست که تهران ادعا کنه اولی تو ایران
بله.
بوده. خیلی از اینا ما تو مبحث حالا ایران شناسی و مباحث دیگه 70 بعد در خدمت باشم میگم که خیلی جلوتر بودن. این اولین های تهرانه ولی به قول شما نمیتونه اولی ایران بگیم. این قضیه
الزاماً اولی ایران نیست ولی ممکنه هم باشه. حالا بعضی
دقیقاً این جای باز به اصطلاح بحث و کنکاش داره. ما در باب همین تلگراف خانه تو همین کاخ تاریخی نیاوران هم میگن نخستین دستگاه تلگراف و تا تو همون تابستون 1236 علی قلی میرزا اعتزاز السلطنه عموی ناصرالدین شاه اومد این اولین تلگراف رو اونجا افتتاح کرد که بعدا اون انتقال دادن تو همین تلگرافخانه‌ای که میگیم تو میدان توپخانه هستش.
بله.
و مربوط به تلگراف و این حرفا شد. بعد اولین مریض خونه دولتی تهران همین بیمارستان سینا یا مریضخانه میگفتن، این هم سال 1242 به دستور خود ناصرالدین شاه و همت ناظم الاطباء پزشک مخصوص خودش بود تو خیابون باغشاه، که این خیابون رو اول به خیابون مریضخانه، خیابون مریضخانه بود چون که اولین مریضخانه اونجا بود خیابون مریضخانه میگفتن، خیابون باغشاه نرسیده به همین چهارراه حسن آباد با ظرفیت 400 مریض و داروخونه و این حرفا. اولین رئیس این مریض خونه هم میرزا محمد ولی حکیم باشی بود و بنای قدیمی سال 1319 تخریب شد. اون بنایی که وجود داشت دیگه 70 سال از عمرش گذشته بود تخریب شد. و این
پزشکای اون زمان دکتر بشمی پزشکا ایرانی بودن همه؟ قطعا باید از کشورهای دیگه میومد چون خیلی
بله از کشورهای دیگه بود، میگه اتریشی بود، آلمانی بود. بله. و ایرانیایی هم که حالا به اصطلاح دانش آموخته مجلس دارالعلوم بودن ولی بیشتر خارجی بودن،
یعنی از اروپا بیشتر میاد. حالا یه زمانی هم رسیدیم به جایی که از هند خیلی ما پزشک داشتیم.
آره یادتونه باری که بله بله. دکتره هندی پاکستانی.
آره آره.
هندی بیشتر بودن یه وقت.
هندی ها خیلی بیشتر بودن.
آره. بعد به اصطلاح این نامگذاری بیمارستان هم به احترام پدر طب ایران ابوعلی سینا بیمارستان سینا گذاشتن. بعد بیمارستان نظامی تهران هم بعدها تشکیل شد که شاهزاده علی قلی میرزا اومد 24 خرداد 1313 این مریض خونه صد تخت خوابی که بیمارستان رازی میگفتن با ریاست دکتر عباس لقمان حتم علم الملک افتتاح کردن. این جزء بیمارستان های اولیه تهران بودن که تو اون دوران میبینیم همه شدن تو همون منطقه دروازه قدیم تهران،
همون منطقه بازار،
بازار تهران. بله بله. نخستین بلدیه یا ساختمون شهرداری تهران که خب میگه تو اوایل دوره قاجار اداره‌ای به نام خب داروغه وجود داشت که اینا میمدن کارمنداش هم مختصب میگفتن.
بله.
اینا کارشون این بود که مثلا اجناس و خاربار و اینجور چیزا رو رسیدگی کنن. تو عهد ناصری بلدیه احتسابیه و کارمنداش هم عمل احتساب میگفتن که بعد مثلا پاکیزگی کوچه و خیابون ها اینا رو انجام میدن. تا زمان شهر دادن که با همون نام بلدیه از تصمیمات دوره مشروطیت بود که حالا میگن که قوانینی که اومده بودن گذاشته بودن برای سازمان بلدیه چه وظایفی به عهده داره تو دوره مظفرالدین شاه بود که سازماندهی خاصی رو خودش گرفت. محلش هم تو ساختمون چادرخونه خیامخانه روبروی سبز میدون به ریاست هم دکتر خلیلخان علم‌الدوله صفوی بود. 1288 اومدن اونجا یه سر و سامونی دارن به شهرداری این حرفا. بعد معاون علم‌الدوله که چشم پزشک سرشناسی بود دکتر علیرضاخان بهرامی ایشون هم مدیریت اونجا رو باخته داشت. بعدها تو زمان احمدشاه میگن با 30 عضو نظافت شهر رو شروع کردن، باز یه نظم دیگه ای دارن، سر و سامون دیگه ای دادن، برای اولین بار لباس های متحد شکل بهشون دادن تو زمان احمدشاه. بعد از اون کودتای به اصطلاح 1299 که سری زیاد طباطبایی اومده بود یه سری اقدامات موقتی تو اون سال برای توسعه بلدی و شهرداری انجام دادن. یه سری تبدیل چراغ‌های فانوسی به چراغ برق و برای اولین بار قیرریزی و آسفالت و رنگ و لعاب دادن به در مغازه‌ها و سرکشی به دکان‌ها و کنترل بهداشت و برداشتن تابلوهای لاتین از سردر مغازه ها، اون چیزی که الان دوباره میبینی بعد از چند سال.
بله بله.
اسامی لاتین استفاده نشه. تا 1299 هم این چیز از معضلات اون موقع همین بود که این اسامی برداشتن تابلوهای لاتین بود. و
ولی یه زمانی قبل از این که حالا بلدیه شکل بگیری یا حالا نمیدونم شاید چیز شبیه این بود، الان که راجع به تبدیل چراغای فانوسی به برقی صحبت کردین، حالا در فیلم‌ها و سریال‌هایی که از اون سال‌ها می‌سازند دیدیم، به هر حال عمرمون که قد نمیده متأسفانه به اون سال‌ها، ولی اینکه خب مسئولین بودن که مثلا این فانوس‌ها رو باید هم روشن می‌کردن هم مثلا خاموش می‌کردن مثلا صبح که می‌شده و اینا، خودش فکر می‌کنم یه سازمان و نهادی بوده به هر حال که بعداً اومده شکل مثلا جذابتر و شکیلتر و منسجمتری به اسم بلدیه گرفته که هم امنیت کوچه و بازار بوده، هم همین روشنایی، هم نظافت و سایر کارهایی که شما هم بهش اشاره کردید.
بله بله، نظم گرفت و کار انجام شد و میای سراغ ساختمان شهرداری که همین چیز